Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل في عقد النكاح وأحكامه. النكاح على قسمين، دائم ومنقطع، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في قالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. خب، بحث در فصل مربوط به عقد و احکام اون بود. قبل از تعطیلات اخیر درباره دو قسم نکاح ما اشاره اجمالی داشتیم، منتها چون بحث از نکاح منقطع اجمالاً از حیث مشروعیت و اشکالات و شبهاتی که درباره اون مطرحه مهم بود، ما چندین جلسه درباره نکاح منقطع و اثبات مشروعیت اون و پاسخ به برخی اشکالات و شبهات مطالبی رو مطرح کردیم. البته احکام مربوط به نکاح منقطع خب در جاهای مختلف اجمالاً مطرح شده. به هر حال امام رحمت الله علیه می فرماید نکاح بر دو قسم است، دائم و منقطع، و هر یک از این دو محتاج به عقد هستند. یعنی الفاظی که مشتمل بر ایجاب و قبول باشد. عقد مشتمل على ایجاب و قبول لفظیین، به نحوی که دلالت بکنند بر انشاء اون معنایی که قصد شده و رضایت به اون، به نحوی که نزد اهل محاوره معتبر است. لذا صرف رضایت قلبی از طرفین کافی نیست، معاطات و انشاء فعلی که در قالب معاملات انجام می شود و جریان دارد کافی نیست، کتابت کافی نیست، اشاره مفهمه در غیر اخرس کافی نیست. حالا ما این رو، یعنی اصل نیازمندی نکاح به انشاء لفظی و عقد در نکاح دائم مورد بررسی قرار می دهیم، بعد در نکاح منقطع اون رو دنبال خواهیم کرد. حالا اجمالاً در نکاح دائم و منقطع سه حالت و سه فرض میتوان برای تحقق نکاح در نظر گرفت. یکی ترازی و رضایت طرفین، بدون انشاء اون معنای مقصود. دوم اینکه نکاح با انشاء فعلی تحقق پیدا کند، همانطوری که در سایر معاملات مثل بیع این امر جریان داره، داد و ستد صورت میگیره و بیع محقق میشه. سوم عقد و ایجاب و قبول لفظی است. حالا بحثی که اینجا وجود دارد این است که مسلماً عقد، مسلماً نکاح با عقد لفظی تحقق پیدا می کند، این تردیدی درش نیست، یعنی با ایجاب و قبول لفظی. این که حالا این ایجاب و قبول لفظی چه شرایطی باید داشته باشه این رو بعداً بحث می کنیم. فعلا در اصل ایجاب و قبول لفظی داریم سخن میگیم، این درش تردیدی نیست. در این که صرف رضایت طرفین بدون انشاء اون معنای مقصود بخواهد موجب تحقق نکاح شود، این هم ظاهراً در نفیش اختلافی نیست. منظور از ترازی و رضایت طرفین یعنی این که قلباً رضایت از ناحیه زن و مرد وجود دارد، رضایت طرفینی هست، ولی چیزی فراتر از ترازی موجود نیست. این غالباً راضیه به نکاح، اون هم غالباً راضی است، شرایط هم مهیاست، اما قصد نکاح و زوجیت و انشاء تحقق نداره. این هم ظاهر کلمات آیون این است که نکاح به این صورت تحقق پیدا نمی کنه. صورت سوم و حالت سوم که محل بحث این است که آیا به انشاء فعلی، به این که مثلا مرد با وقاع قصد نکاح و زوجیت بکنه و زن با در اختیار قرار دادن بزء خودش قصد نکاح و زوجیت بکنه، آیا در این صورت نکاح شرعاً محقق می شود یا نه؟ این محل بحثه. به این مطلب که گفتم، خب امام رحمت الله علیه در متن تحریر اشاره کردند، هر سه حالت رو ذکر کردند. ایشون فرموده است فقط با عقد و ایجاب و قبول لفظی نکاح محقق می شود، البته الفاظی که هم دلالت بر انشاء معنای مقصود داشته باشند و هم دلالت بر رضایت داشته باشند. اما صرف رضایت قلبی از طرفین کافی نیست، انشاء فعلی و معاطات کافی نیست، اون وقت کتابت و اشاره رو هم ایشون ملحق کردند به انشاء فعلی، در این که کتابت به تنهایی موجب تحقق نکاح نمیشه، اشاره در مورد غیر اخرس هم موجب تحقق نکاح نمیشه. همین معنا و مضمون رو مرحوم سید در عروه هم بیان کردند. ایشون در مسئله یک در این فصل فرموده یشترط فی النکاح الصیغه به معنى الایجاب والقبول اللفظیین فلا یکفی التراض الباطنی ولا الایجاب والقبول الفعلیین. ایشون هم این سه حالت رو اشاره کرده که در دو صورت می‌فرماید نکاح محقق نمیشه، نه به ترازی باطنی و نه ایجاب و قبول فعلی، بلکه صرفاً ایجاب و قبول لفظی باید در کار باشه. حالا بحثی که اینجا وجود دارد این است که آیا انشاء و قبول فعلی هم میتواند محقق نکاح باشه یا نه، یا حتما باید لفظ ایجاب و قبول لفظی باشد؟ این محل حالا بحث ادله‌ای بر این اقامه شده که حالا ما ذکر خواهیم کرد. در مورد ترازی و رضایت از طرفین، خب هم در عروه و هم در متن تحریر تصریح شده به این که ترازی باطنی یا مجرد رضایت از طرفین کفایت نمی کنه. این ترازی باطنی و رضایت به چه معناست و انشاء چه نکته زائدی دارد که حداقل میگن باید انشاء تحقق پیدا بکنه؟ این رضایت باطنی به چیست؟ رضایت باطنی به این که این زن او و اون هم شوهر اون بشه. خب رضایت باطنی رو ما دو جور می توانیم تصویر بکنیم. یه وقت میگیم رضایت باطنی به این که این بزء خودش را در اختیار اون قرار بده، او هم مثلا مهریه این رو بپردازه. این نکاح زوجیت چی داره که، یا حقیقتش چیه که رضایت باطنی میگن کافی نیست؟ چون ما اینجا حالا بعد هم خواهیم گفت بالاخره یه تفاوتی بین نکاح و صفاح یا زنا وجود داره که اون به دقت باید مورد توجه قرار بگیره. اگر فرض بکنید یک مردی غالباً راضی است که زنی را به همسری خودش برگزیند، توجه بکنید رضایت قلبی به این که زن را به زهمسری برگزیند، نه رضایت به مثلا عمل وقاع، رضایت به همسری، به گزیدن، برگزیدن همسر. مرد هم حاضره، زن هم حاضره، عرض به حضور شما، او را به شوهری بپذیره. این حاضره، یه قلبن حاضره یه مهری بده، لکن قصد زوجیت یا انشاء وجود نداره. خب اینو آقایون میگن کفایت نمیکنه. مرحوم آشتیانی در تقریرات درس حاج شیخ، ایشون نقل کرده که بعض من آسرناه گفتند اگر کسی به قصد زوجیت مجامعت داشته باشد، زوجیت با اون محقق میشه. تقریرات مرحوم آشتیانی، صفحه 183. ببینید، این که ایشون میگه قصد زوجیت، اگر به قصد زوجیت مواقعه داشته باشه نکاح محقق میشه و زوجیت تحقق پیدا میکنه، این صرف ترازی و رضایت طرفینی به این کار وجود داره یا یه چیز بیشتر اینجا میشه تصویر کرد؟ این که من عرض کردم ترازی من الطرفین، دو احتمال درش هست. یه وقت صرف رضایت قلبی بدون اینکه کاری صورت بگیره، یعنی بگیم مثلا از وقتی که این زن راضی بشه که این مرد همسر او باشه و اون مرد هم راضی بشه این زن همسر او بشه، یعنی این حاضر بشه مهر زن رو بپردازه، او هم حاضر بشه بزء خودش رو در اختیار این مرد قرار بده، آیا این کافی است یا نه؟ این مسلماً برای تحقق نکاح کفایت نمی‌کنه. یعنی نمیتونیم بگیم از زمانی که این در درون خودش این رضایت رو پیدا کرد، او هم این رضایت رو پیدا کرد، اینا بشن زن و شوهر. اینی که آیون میگن مجرد و تراز طرف این کافی نیست، یعنی این اشتباه نشه با اون فرضی که مرحوم ها چیخ در تقریرات ازشون نقل شده. مجرد و تراز طرفین یعنی این که از زمانی که این رضایت قلبی در مرد و زن پیدا شد، نمیتونیم بگیم اینا زن و شوهرن، همطور که در مورد بیع و سایر معاملات نمیتونیم بگیم به مجرد رضایت قلبی فروشنده و خریدار این نقل و انتقال صورت میگیره. بالاخره این نقل و انتقال باید به یه وسیله‌ای، با یه مبرزی، حالا اهم از قول یا فعل، بالاخره صورت بگیره. پس این که میگن مجرد و تراز طرفین کفایت نمی‌کنه، این در مورد بیع هم همینطوره، در مورد سایر معاملات هم همینطوره که بگیم به صرف این که یه رضایت قلبی حاصل شد این کار تمامه. چون گاهی در این موارد مطالب خوب تنقیح نمیشه، اشتباهاتی و خطاهایی صورت میگیره. حالا بعد خواهیم گفت در عقد موقت و نکاح منقطع هم که ممکنه برخی معتقد به کفایت معاتات باشند، اونها هم منظورشون این نیست که حالا همین که راضی بشن کافیه، نه، ترازی طرفین یا به تعبیر مرحوم سید ترازی باطنی کفایت نمی کنه. اگه گفتیم ترازی باطنی کفایت میکنه، یعنی از اون لحظه ای که این رضایت قلبی در من لازمش اینه دیگه، معنای کفایت ترازی باطنی اینه که از اون لحظه ای که مرد راضی میشه به این که این زن را به همسری برگزینه و به او یه مهریه‌ای بپردازه، و از زمانی که زن راضی میشه خودش رو در اختیار مرد در مقابل اون مهریه قرار بده و او شوهر این زن بشه، هیچگاه نکاح تحقق پیدا نمیکنه. همطور که در سایر معاملات هم اینطوری است. پس ترازی باطنی مسلماً برای تحقق به این معنایی که گفتم برای تحقق نکاح کافی نیست. بله، یه وقت کسی ترازی باطنی میگوید و منظورش اینه که خب رضایت باطنی هست و اونگاه مثلا مواقعه صورت میگیره، این مواقعه، این عمل، این فعل در حقیقت همون قصد زوجیته که انشاء شده، حالا منتها به جای این که با لفظ انشاء بشه با فعل این کار صورت گرفته، اون فرق میکنه. خب پس این فرض میره کنار، این که ترازی باطنی به اصطلاح بخواهد محقق عنوان نکاح باشه، این قابل قبول نیست. انما الکلام در انشاء فعلی، یعنی این که به غیر لفظ ما بتوانیم نکاح را محقق بسازیم، یعنی زن و مرد بدون این که صیغه و ایجاب و قبول داشته باشند به زوجیت یکدیگر در بیایند، بحث در اینه. یا به تعبیر دیگر بحث در این است که آیا نکاح تنها و تنها در صورت ایجاب و قبول لفظی محقق میشه و تحققش منحصراً به وسیله لفظ، یا به وسیله غیر لفظ، حالا مثل یه فعلی هم قابل تحقق. اینجا عرض به حضور شما مشهور یا مورد اتفاق که نکاح با الفاظ ایجاب و قبول محقق میشه نه با لفظ، یا به تعبیر دیگر لفظ در تحقق نکاح معتبره. یشترطو فی النکاح، تعبیر اینه دیگه، و کل منهما یحتاج الى عقد مشتمل على ایجاب و قبول لفظی، حتما باید ایجاب و قبول لفظی باش. حالا دلیل بر این مسئله چیست؟ بحث در این ادله است که باید به ادله رو بررسی بکنیم. ظاهر ادعا همینه که فرقی بین دائم و منقطع نیست. ما هم حالا فی الجمله عرض کردیم این رو داریم بیان میکنیم، و بعد اون وقت در مورد نکاح منقطع هم این رو بررسی خواهیم کرد. چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل اولی قیاس استثنایی است که شیخ انصاری رحمت الله علیه اون رو بیان کرده. حالا گرچه به صورت قیاس استثنایی بیان نشده، اما حقیقتش همین قیاس استثنایی است که من عرض می کنم، که اگر معاتات در نکاح جایز بود، فرقی بین نکاح و سفاح وجود نداشت، لکن مسلماً بین نکاح و سفاح یا زنا فرق است، پس معاتات در نکاح جایز نیست. این صورت قیاس استثنایی است. اگر معاتات در نکاح جایز بود، لو کانت المعاتات فی النکاح جائزن لما کان فرقا بین النکاح و السفاح ولکن الفرق واضح فلم تکن المعاتات فی النکاح جائزن. پس فرقی، پس معاتات در نکاح جایز نیست. این اصل استدلال مرحوم شیخ. میگه اگر قرار بود که در نکاح لفظ معتبر نباشه و با انشاء فعلی این عمل، این حقیقت محقق بشود، دیگه فرقی بین نکاح و زنا باقی نمیموند. تعبیر مرحوم شیخ اینه، ببینید عبارت مرحوم شیخ اینه: فاجمع علماء الاسلام کما صرح به غیر واحد علی اعتبار اصل الصیغه فی عقد النکاح و ان الفروج لا تباح بالاباحه ولا بالمعاتات و بذالک یمتاز النکاح عن السفاح لان فیه ترازی ایزن غالبا، چون در سفاح هم غالبا ترازی وجود داره و اساسا اونچه که نکاح را با زنا ممتاز میکنه و از یکدیگر جدا میکنه همین صیغه است، همین لفظ ایجاب و قبوله. پس بدون این نکاح محقق نمیشه. تعبیر به اصطلاح عبارت ایشون اینه که ان الفروج لا تباح بالاباحه ولا بالمعاتات، فروج نه به اباحه و نه به معاتات محقق نمیشه. اباحه به این است که کسی خودش رو همینجوری در اختیار مرد قرار بده، همطور که در مثلا معامله و بیع یک کسی اباحه تصرف در مورد مالی را بر کسی روا می دارد، بیاد در مورد بزش هم اباحه را بر او روا بکنه، این کافی نیست. معاتات هم کافی نیست، یعنی این که بخواهد با فعل این حقیقت را محقق بسازد، نه، حتما باید لفظ باشه. خب ببینید، حالا مرحوم آقای خویی یک اشکالی کردن به مرحوم شیخ که من این اشکال رو نقل می کنم و حالا باید ببینیم این اشکال وارده یا نه. آقای خویی میگن که یک همچین استدلالی از مرحوم شیخ انصاری غریبه، این که ایشون میگه اگر این نبود فرقی بین نکاح و صفاح باقی نمیمان، این خیلی غریبه، برای اینکه مسئله لفظ فارق بین نکاح و صفاح نیست. اینطور نیست که اگر کسی صیغه و لفظ را مثلا استفاده بکنه این بشه نکاح، اگر لفظ نباشه بشه زنا. فإن الفارق بین النكاح والصفاح لا يكمن في اللفظ فإنه أجنبي عن ذلك إذ قد يكون الصفاح مع اللفظ وقد يكون النكاح بغيره. ایشون میگه فرق بین زنا و نکاح این نیست که حالا مثلا اون یکی لفظ نداره و اون یکی لفظ داره، چون گاهی از اوقات زنا هم همراه با لفظه و گاهی نکاح هم به غیر لفظه. خیلی موارد پیش میاد که کسانی که زنا میکنن بالاخره لفظ دارن، صحبت میکنن، مقاوله دارن، صحبتهای اولیه دارن، و گاهی از اوقات هم نکاح به غیر لفظ است، یعنی بدون این صحبت‌های اولی تحقق پیدا می‌کنه. بعد ایشون در ادامه میگه فرق بین نکاح و صفاح اینه که اساساً نکاح یه امر اعتباری است، یعنی مرد باید اعتبار بکند که زن همسر اوست و زن هم اعتبار بکنه که این مرد همسر اوست، در حالی که در زنا که عبارت از وطی خارجی است اعتبار زوجیت نمی شود. این در مبانی جلد، یعنی کتاب النکاح جلد 33 از موسوع صفحه 129. لکن به نظر میرسه این اشکال مرحوم آقای خویی به شیخ انصاری وارد نیست، و این که ایشون به شیخ اعتراض میکنه که یه همچین سخنی از شیخ عجیب و غریبه، این حاکی از آن است که به درستی منظور شیخ فهم نشده. شیخ نمیخوان بگن که چون اینجا لفظ نیست، هیچ لفظی، پس این با زنا فرقی نمیکنه. ببینید در تقریر استدلال مرحوم شیخ ایشون اینجوری میگه، میگه فاذا کان، یعنی مرحوم آقای خویی، فاذا کان هو به وحده کافیان ولم یعتبر اللفظ لم یبق فارق بینه و بین النکاح. اون عبارت شیخ هم من آدرسشو نگفتم، جلد 20 از کتاب نکاح چاپ کنگره صفحه 77. ایشون میگه که عرض به حضور شما اگر ترازی طرفین کافی بود و لفظ معتبر نبود، فرقی بین نکاح و زنا باقی نمیموند. بعد اون وقت اشکال میکنه که فارق بین اینا مسئله لفظ نیست، چون گاهی اینجا لفظ هست گاهی اونجا لفظ نیست. ببینید مرحوم شیخ نمیخوان بگن که لفظ به طور کلی در باب نکاح هست و در زنا نیست. مرحوم شیخ در حقیقت میخوان بگویند انشاء به وسیله لفظ در نکاح باید باشه و انشاء به غیر لفظ نمیتواند موجب تحقق نکاح بشه. ایشون هم قبول داره که بالاخره قصد زوجیت و انشاء باید باشه، منتها میگه انشاء فقط باید به وسیله لفظ تحقق پیدا کنه، یا به تعبیر دیگر وقایع به قصد زوجیت یا مجامعت به قصد زوجیت کافی نیست. و اونچه که مرحوم آقای خویی در استظهار از فرمایش شیخ بیان کردند و فرمودند این قریب از مرحوم شیخ، به نظر میرسه در تفسیر استدلال مرحوم شیخ یا برداشتی که از استدلال مرحوم شیخ داشتند این اشکال هست که یه مقداری کلام مرحوم شیخ را اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار ندادن. پس حالا صرف نظر از این که این اشکال مرحوم آقای خویی به شیخ انصاری وارد است یا نه، اصل استدلال شیخ انصاری محل اشکاله، چه این که خیلی ها این اشکال رو کردن. اشکالش این است که فارق بین نکاح و صفاح این نیست که انشاء به لفظ باشد یا غیر لفظ، فارق بین نکاح و صفا در اصل انشاء زوجیته. در نکاح انشاء زوجیت هست، در صفا انشاء زوجیت نیست. حالا انشاء زوجیت میتواند به لفظ باشد، میتواند به غیر لفظ باشد. اون چه مرحوم شیخ در فرق بین صفاح و نکاح اینجا بیان کرده که انشاء که فارق بین نکاح و زنا انشاء به لفظ در نکاح و غیر لفظ در صفاح، این قابل قبول نیست. بودن لفظ یا نبودن لفظ مسئله مهمی نیست، فارق بودن بین این دو به بود و نبود لفظ نیست، به این است که انشاء زوجیت باشه یا نباشه. لذا شما میبینید مرحوم آقای حکیم هم اشکال کردند که میفرماید از صفاح و الوطء لا به عنوان زوجیه و فی النکاح الوطء به عنوان زوجیه و ان لم یکن انشاؤها باللفظ کما فی نکاح بعض اهل الشرائع الباطله فانه نکاح و لیس بصفاح و ان کان بغیر لفظ، مستمسک جلد 14 صفحه 368. زنا عبارت است از وطی و مواقعه، نه به عنوان زوجیت، یعنی قصد زوجیت اینجا وجود نداره، ولی در نکاح قصد زوجیت هست. پس فارق بین نکاح و صفاح اونطوری که مرحوم شیخ گفته که عرض به حضور شما اینجا لفظ نیست و اونجا هست، این به نظر میرسه حرف درستی نیست. فتحصل مما ذکرنا کله که اشکال که دلیل اول بر اعتبار ایجاب و قبول در نکاح تمام نیست و استدلال مرحوم شیخ این دلیل ایشون نمیتونه اثبات بکند اعتبار صیغه و لفظ را در تحقق نکاح. تا حالا ادله دیگر والحمدلله رب العالمین. فردا انشاءالله این بحث رو دنبال میکنیم.
کردن هم قطع کن.